کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
به نام خداوند جان و خرد، هم نوایان کتاب فرهنگ، سلام. در آغاز دومین گام زمستان سرد که با حرف و گفت و صوتهای ما و شما گویی به گرمی خورشیدهای تابستان است و در پیشواز میلادهای پیاپی و قندهای مکرر، از این لحظه تمام دل کنار لحظه های امروز شماییم در برنامه‌ای که عطر کتاب به کلماتش آغشته است. وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. شما شنونده برنامه کتاب فرهنگ هستید، برنامه‌ای که قصد داره هرچه اتفاق و حرف و حدیث رو در پیرامون موضوع کتاب و کتابخوانی رصد کنه و با شما در میون بگذاره. در این برنامه نیز به نسم گذشته در کنار حضور خوب کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن زین‌العابدینی هستیم. سلام بر شما جناب آقای دکتر، خوشحالم که به بهانه کتاب فرهنگ بار دیگر شما رو ملاقات میکنم. وقتتون بخیر.
به نام خداوند جهان آفرین، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم. من خدمت شنوندگان ارجمندمون عرض کنم که موضوع این برنامه کتاب فرهنگ کتابخانه های زندان هست. ما همونطور که خدمتون عرض کردم، قصدمون بر این هست که به تمام فضاها در حوزه کتاب و کتابخانی سرک بکشیم و آنچه را که به دست میاریم با شما هم در میون بگذاریم. امروز پیشانی برنامه ما موضوع کتابخانه های زندان رو به خودش گرفته و این موضوع رو قصد داریم به اتفاق آقای دکتر زین‌العابدینی، همینطور کارشناس ارجمند برنامه که در فصل بعد محضرتون معرفی میکنم، بررسی کنیم. آقای دکتر زین‌العابدینی، کتابخانه های زندان چی شد که ما در کتاب فرهنگ به این موضوع مهم رسیدیم؟
خب استعذار داریم که زندان وقتی واژه‌اش بیان میشه اغلب یه نگاه شاید منفی بهش دارن و نگاهی که حاکی از عدم آشناییه و یک ابهاماتی در مورد زندان وجود داره و خب توی زندان هم زندگی جریان داره و یکی از بخش‌های مهمی که خیلی میتونه اثرگذار باشه و اونجا مفید واقع بشه کتاب خواندن و کتابخانی و بخش کتابخانه است و خب مطمئناً توی اون فرصت‌هایی که این مددجویان و زندانیان دارن خیلی خوب میتونن استفاده کنن و کتاب بخونن و رابطه عکسی هم شاید ما بتونیم بیان کنیم در مورد کتاب و زندان، این که اگر کتاب بیشتر خوانده بشه خب بزهکاری قاعدتاً باید کمتر بشه و پایین‌تر بیاد و زندان‌ها خلوت‌تر بشه و چه فضایی بهتر از اون محیط زندان که همه اونایی که به یه ندامتی رسیدن و به مرحله‌ای رسیدن که دیگه خودشون هم شاید از کرده‌های خودشون پشیمان هستن، حالا خوراک مناسبی در قالب کتاب ما داشته باشیم و در اختیارشون قرار بدیم. فعالیت‌های خیلی خوبی هم در کتابخانه‌های زندان صورت گرفته و می‌گیره، ولی مردم عموماً اطلاعی ندارن و خب خیلی خوبه که مردم از اینها مطلع بشن.
سپاسگزارم از شما به خاطر انتخاب این موضوع خوب و در این حال بسیار هم مهم که شاید تا این لحظه حداقل در رسانه کمی کم رنگ بهش پرداخته شده. امیدوارم که بتونیم در فرازهای بعدی برنامه کتاب فرهنگ که کارشناس ارجمند برنامه رو هم من خدمت شنوندگانمون معرفی میکنم، بیشتر این موضوع رو بکاویم و از کم و کیفش باخبر بشیم.
Thank you.
در این برنامه کتاب فرهنگ که با عنوان کتابخانه‌های زندان تقدیم شما میشه، ما میزبان حضور ارجمند جناب آقای فرهاد درودگر هستیم. ایشان کارشناس هنری و کارشناس امور کساب اداره کل زندان‌های استان تهران هستند. سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای فرهاد درودگر. به برنامه کتاب فرهنگ بسیار بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه رادیو فرهنگ. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم.
سلام عرض میکنم جناب درودگر، خیلی خوش اومدیم به برنامه کتاب فرهنگ و با موضوعی که شاید خیلی مشتاق باشن مردم در موردش بیشتر بدانن، موضوع کتابخانه های زندان. همونطور که من عرض کردم، به خاطر اون پوشش هایی که توی زندان هست و محدودیت هایی که وجود داره، اغلب اطلاع چندانی از درون زندان ندارن و خیلی ها مشتاق هستن که بدونن خب توی محیط زندان چه اتفاقی میفته و چه وضعیتی برقرار هست. حالا ما به همه اتفاقات محیط زندان کاری نداریم و ما صاف میریم سر کتابخانه های زندان. من اشاره مختصری در اول برنامه داشتم در مورد کتابخانه زندان. حالا می‌خوایم از زبان شما بشنویم که کتابخانه در زندان چه جایگاهی داره و چه وضعیتی داره و بعد حالا جزئیات رو با هم صحبت خواهیم کرد.
عرض کنم خدمت شما، با توجه به اینکه مددجوهایی که در ندامتگاه‌های زندان‌های استان تهران تحمل حبس می‌کنن، اینها در واقع اوقات فراغت بیشتری دارن که میتونن این اوقات فراغت رو با ابزارهای فرهنگی پر بکنن. یکی از در واقع ابزارهای فرهنگی که بسیار در واقع تأثیرگذار هست و مورد استقبال مددجو هم قرار داره، در واقع بحث کتابخونه و مراجعه به کتابخونه و بحث مطالعه است که با سیاستهایی که اداره کل زندانهای استان تهران در واقع در پیش رو داشته، خواسته که بحث فرهنگ مطالعه رو در کتابخانه های ندامتگاه های تابعه باز بکنه و این اوقات فراغت رو به شکلی پیش ببره که مددجوها بتونن حد اکثر استفاده رو از وقتی که اونجا دارن استفاده بکنن و با مراجعه به کتابخونه ها بتونن کتاب های مورد نظرشون رو بگیرن و مطالعه بکنن. و از سوی دیگر تمام در واقع تلاش ما بر این بوده که این باب فرهنگ مطالعه رو باز بکنیم و کسایی که در واقع کمتر اهل مطالعه هستند رو با ابزارها و با مکانیزمی که ما در اختیار داریم، اونها رو هم در واقع به خدمت بگیریم و فرهنگ مطالعه در واقع اپیدمی بشه و همگیر بشه در بین مددجوهایی که تو زندان‌ها در واقع تحمل حبس میکنن.
برای این کتابخونه ها آیا سیاست گذاری واحدی وجود داره؟ یعنی در کل کشور مثلا ما واحدی داشته باشیم یا بخشایی که به کتابخانه های زندان بپردازن و سیاست کلان و متمرکزی داشته باشن، یا نه هر استان برای خودش جداگونه یا هر زندان جداگونه تصمیم میگیره؟
عرض کنم خدمت شما، کل در واقع زندان های کشور که اداره کل زندان هم یکی از این در واقع اداره کل ها هست، زیر نظر سازمان زندان های در واقع کشور هست. به هر حال سازمان زندان ها خودش یک سری سیاست گذاری ها در امور کتاب داره و ابلاغ میکنه و بخشنامه میکنه و زندان های تابعه و اداره کل ها در واقع ملزم به اجرای اون در واقع ابلاغ ها هستند. منتها هر اداره کلی هم سیاست های خاص خودش رو داره، یعنی در کنار در واقع اون برنامه هایی که ابلاغ میشه بهشون، میتونن یک سری برنامه ها داشته باشن، به خاطر اینکه هر شهرستان و هر استان شرایط خاص خودش رو داره. خب به هر حال استان تهران ویژگی‌های خاص خودش رو داره، پس به شکل تخصصی باید یک برنامه در واقع ویژه‌ای براش طراحی بشه. به خاطر همین مسئله ما به عنوان در واقع متولی کتابخانه‌های زندان استان تهران موظف بر این هستیم که با توجه به مددجوهایی که در اختیار داریم یک برنامه ویژه‌ای براشون طراحی بکنیم که همه مددجوها بتونن در واقع از این برنامه ها استفاده بکنن، مضاف بر این که به هر حال توی ندامتگاه های تابعه هم در واقع مددجوهای به هر حال 18 سال رو ما داریم که در واقع تو کانون اصلاح تربیت هستن، هم سنای به هر حال بالاتری رو ما داریم و با سطح سواد متفاوت، یعنی ما از بی سواد داریم تا در واقع کسایی که حالا مدارج عالی علمی هم در واقع طی کردن، حالا به هر دلیلی دارن در ندامتگاه ها تحمل حبس میکنن. پس ما باید یک جوری نیاز همگان رو برآورده بکنیم و این ملزم به یک برنامه ریزی دقیق و در واقع هماهنگی با ندامتگاه های تابعه هست که بتونیم در واقع از تمام شرایطی که موجود هست به بهترین شکل در جهت خدمات ارائه دادن به مددجوها استفاده بکنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای فرهاد درودگر. به نظر میرسه که بحث انقدر جالب هست و انقدر جای تأمل داره که حداقل در ذهن من یه عالم سوال نقش بست. امیدوارم که فرصت بشه در فرازهای بعدی از محضرتون بپرسیم و بیشتر با فرایند کتابخانه های زندان در کنار حضور خوب شما آشنا بشیم. یکی از بخش‌های پرطرفدار برنامه کتاب فرهنگ بخش معرفی کتاب هست که این بخش توسط سرکار خانم محمودی اجرا میشه و خب این معرفی کتاب‌ها هر هفته از جنس‌های مختلفی هستن، مثلا معرفی کتاب‌های ادبی، فرهنگی، هنری، اما معرفی امروز معرفی کتابی از جنس نور هست.
ما سالانه بیش از 6 بیلیون تن کربن به فضا می‌دهیم. این رقم در مقایسه با رقم 1.6 بیلیون تن در سال 1950 به شدت افزایش یافته است. این کربن بیشتر به صورت گاز دی اکسید کربن یک محافظ گلخانه‌ای ایجاد می‌کند که طبق نظر سازمان ملل و دانشمندان آگاه موجب تغییرات شدید و غیر قابل پیش‌بینی آب و هوا در سراسر جهان می‌شود. طی سال‌های 1980 تولید گندم و دیگر مواد غذایی در آمریکا و کشورهای دیگر جهان به اوج خود رسید که به دو پیامد منجر گردید. یکی سود بی سابقه برای شرکت‌های کشاورزی و دیگری گسترده‌ترین گرسنگی و قحطی در سراسر تاریخ سیاره. اما طی دهه 1990 این افزایش تولید به طور منظم کاهش یافت. چگونه ممکن است دانسته‌های علمی ما که واقعی هستند و منافع ملموسی ایجاد می‌کنند در این حال ما را در معرض نابودی قرار دهند؟ پاسخ این است که نتایج ملموس در عرصه‌های ویژه و مجزا پدید می‌آیند و این سودها را در برابر گرو گذاشتن آینده خود به دست می‌آورند. اون چه شنیدید بخشی از فصل مرگ درختان از کتاب از جنس نور نوشته تام هارتمن بود. نویسنده این کتاب که تلاش میکنه در اثر خودش راه نجات نسل‌های بعدی بشر از نابودی حتمی رو به ما نشون بده، در مقدمه‌ای که بر کتاب خودش نوشته متذکر شده ما به دلیل فرهنگ خود بخش عمده‌ای از جهان را نابود کرده‌ایم و با دگرگونی این فرهنگ می‌توانیم بسیاری از آنچه را که باقی مانده است حفظ کنیم. طی خواندن این کتاب متوجه خواهید شد که ما می‌توانیم راه‌های باستانی حفظ نژاد بشر و این سیاره را در بنیان و شالوده فرهنگی نیاکان خود بیابیم و برای رسیدن به این منظور نیازی به بازگشت به زندگی در غار یا کلبه نیست. ایمنی انسان‌ها و زمین را می‌توان در کاهش مصرف آگاهانه یافت. این کتاب به شما نشان می‌دهد که با همکاری و همدلی در راه نجات بشر و جهان می‌توانید به زندگی بهتری دست یابید. از جنس نور با شمایی از وضعیت کنونی جهان آغاز میشه و به این مسئله میپردازه که بشر چطور تونسته با رشد جمعیت و کاهش منابع گام به گام بیشتر به سمت نابودی زمین پیش بره. با وجود شواهد بارزی که برای پایان پذیر بودن منابع انرژی در زمین وجود داره، شکی نیست که خود بشر این بلا رو بر سر خودش نازل کرده و هیچ نیروی دیگری در این مسئله دخیل نیست. نویسنده در بخش دوم کتاب چرایی گرفتار شدن بشر به این وضع رو شرح میده که به اعتقاد نویسنده درک این چرایی کلید نجات آینده بشر. بخش پایانی کتاب به این مقوله میپردازه که با درک‌های جدیدی که نسبت به سیاره خود پیدا کردیم چطور میتونیم از نابودی بشریت جلوگیری کنیم. تام هارتمن آفتاب رو منبع سوختی میدونه که میلیون ها سال پیش به سیاره ما حیات بخشیده. او معتقده هر چیز زندهی که در پیرامون خود میبینیم به این خاطر وجود داره که گیاهی در جایی تونسته انرژی آفتاب رو بگیره و اون رو ذخیره کنه. مطابق این تفکر چه گیاهخواران و چه موجوداتی که از گوشت گیاهخواران تغذیه میکنن همه از انرژی آفتاب برای بقا استفاده میکنن. او کل صورت‌های انرژی رو که انسان از اونها استفاده میکنه زاده انرژی آفتاب میدونه. بنابراین به اتمام رسیدن سوخت‌های فسیلی به معنای از میان رفتن هرچه بیشتر انرژی آفتابه که حیات بخش زمین و موجودات اونه. هارتمن در طول فصل‌های مختلف کتاب خودش به این مقوله می‌پردازه که اقوام کهن چگونه به منابع انرژی احترام می‌گذاشتند و منابع رو تنها زمانی مصرف می‌کردند که برای بقا به اونها احتیاج داشتند. در حالی که رشد تمدن بشری در واقع با یک رشد معکوس فرهنگی همراه بوده و زمین رو به روی انداخته که شاهد اون هستیم. و به اعتقاد نویسنده اگر دیر به جنبید و روزگار خودمون رو با خوشخیالی طی کنیم، دیگه نباید انتظار داشته باشیم که فرزندانمون بتونن در این جهان زنده بمونن. کمیاب شدن نفت چندان خوشایند نخواهد بود. از تمدن سومری ها به بعد هر بار اشتهای یک شهر حکومت برای رشد بیش از میزان سوخت شد، وضعیت نامطلوب کردیم. اما هنوز امکان بقا وجود دارد و می توانیم با زندگی تازه‌ای که پس از نفت در انتظار ماست ادامه دهیم. در واقع امکان فراوانی وجود دارد که منابع تأمین انرژی تازه‌ای جایگزین نفت شود. اما مسئله این است که اگر منابع تازه انرژی به شیوه فرهنگ نوخاسته مصرف شود و فقط به این نتیجه بیانجامد که انسان‌های بیشتری در سراسر سیاره پخش شوند تا گونه‌های دیگر حیات را از بین ببرند، منابع بیشتری را مصرف کنند و هرچه بیشتر به جنگ در راه نابودی همدیگر و باقی جهان طبیعی بپردازند، آنگاه نیستی ما قطعی است. منابع انرژی به اندازه دیدگاه ما درباره زندگی مهم نیستند و این دیدگاه در فرهنگ ما نهادین است. باید این فرهنگ را دگرگون کنیم. هرچه زودتر. هارتمن راه دگرگونی فرهنگ رو در برساختن یک فرهنگ جدید نمیدونه، بلکه معتقده با استفاده از فرهنگ نیاکانمون میتونیم راهی برای نجات بشریت از نابودی محض پیدا کنیم و این فرهنگ چیزی جز توجه به ذات مقدس خداوند، ترک مخاصمه با ابناع بشر و موجودات دیگر، محترم شمردن دیگر فرهنگ‌ها، تغییر دادن شیوه‌های تفکر و به کارگیری علم، دگرگونی خود و دگرگونی فناوری‌ها نیست. از جنس نور در 400 صفحه با شمارگان 2200 نسخه توسط انتشارات کلک آزادگان منتشر شده.
سپاسگزارم از سرکار خانم محمودی به خاطر اجرای بخش معرفی کتاب. اما بازگردیم به موضوع اصلی برنامه کتاب فرهنگ که کتابخانه های زندان هست. خدمتتون عرض کردم که ما قصد داریم این موضوع رو به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محسن زین العابدینی، همینطور میهمان حضوری برنامه جناب آقای فرهاد درودگر پی بگیریم. بار دیگر عرض کنم محضرتون که جناب آقای فرهاد درودگر کارشناس هنری و کارشناس امور کتاب اداره کل زندان‌های استان تهران هستند. به سراغ جناب آقای زین‌العابدینی میریم و بحث رو پی میگیریم.
جناب درودگر، این کتابخانه‌های زندون که ما صحبتش رو میکنیم چه ساختاری دارند؟ آیا همه اولا همه زندان‌ها کتابخونه دارند؟ دوم اینکه آیا چند تا کتابخونه دارند؟ یک کتابخونه دارند، کتابخونه مرکزی، فرعی و اینکه به طور کلی مجموعه سازی کتاب‌ها در کتابخونه زندان چطوریه؟
عرض کنم خدمت شما که ما کل ندامتگاه‌های تابعه تو استان تهران، در واقع همه این ندامتگاه‌ها دارای یک کتابخانه مرکزی هستند که این کتابخانه مرکزی های ما در واقع همشون زیر نظر نهاد عمومی کتابخانه های استان تهران هستند، یعنی جزء کتابخانه های مشارکتی محسوب میشن، کد دارن و ماهیانه شارژ میشن و در واقع استانداردشون نزدیک و حتی یه جاهایی در واقع فراتر از در واقع کتابخانه های بیرون هست. و بعد در هر بندی ما یک سری کتابخانه‌های فرعی داریم که این کتابخانه‌های فرعی در واقع کارش اینه که اگر مددجوی کتابی رو خواست خیلی آسان‌تر به دست بیاره، دم دست باشه، در قابل دسترس‌تر باشه. و کتابخانه‌های مرکزی اگر کتاب ویژه‌ای رو خواست میتونه مراجعه کنه به کتابخانه‌های مرکزی ما و از اونجا کتاب در واقع مورد علاقه‌شو بگیره. مضاف بر اینکه این کتابخانه‌های ما در واقع نرم افزار کتاب دارن، مسئول کتاب در واقع کتابدار دارن که این کتابدارها در واقع آموزش‌های کتابداری رو دیدن و بعضن مددجویانی به عنوان کسایی که کمک بکنن در خدمت این دوستان هستن و اون کتابخونه رو در واقع می‌گردونن و فعالیت‌های فوق برنامه توش برگزار می‌کنن. و مضاف بر این که بحث در واقع مجموعه سازی، ما تمام تلاشمون این بوده که در واقع ما یک شورایی رو تشکیل دادیم، شورای انتخاب کتاب بوده که این شورا در واقع کارش این بوده که کارشناسی بکنه و کتاب مورد نظر مددجویان رو در واقع از بیرون، حالا یا بخشیش رو از طریق اهدا و بخشی عمدهش رو بعضن از طریق خرید تهیه بکنه و به ندامتگاه ها و کتابخونه ها عرضه بکنه، که ما طی برآوردی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که کتاب هایی که در حوزه ادبیات داستانی و تاریخی هست بیشتر استقبال میشه و بعدن کتاب های دیگه و بعضن کتاب های تخصصی، که در درجه اول ما تمام تلاشمون بوده که به لحاظ در واقع ادبیات داستانی غنی بکنیم، یعنی استفاده از داستان های آموزنده و رمان های در واقع خوبی که تو جامعه وجود داره اینها رو تهیه کردیم و در اختیار مددجوها گذاشتیم و بعضن کتاب های تاریخی. مضاف بر این که سعی کردیم در کتابخونه هایی که در زندان های ویژه ما وجود داره، مثل زندانی که شهرری هست و متعلق به خانم ها هست، یا کانون اصلاح تربیت که بچهای زیر 18 سال اونجا هستن، کتاب ها با توجه به شرایط اونها تهیه بشه و کتاب های آموزشی رو در قسمت کانون اصلاح تربیت و زندان زنان سعی کردیم اونجا بیشتر تقویت بکنیم، چون نظر ما این بوده که این دو قشر نیازمند آموزش بیشتر هستن. به خاطر همین کتابهایی رو در واقع که یک جذابیت ویژه‌ای دارن و بار آموزشی دارن رو تزریق کردیم تو این کتابخونه ها که بتونن مددجوها ازشون استفاده بکنن.
پس یعنی مجموعه سازی به صورت متمرکز به نوعی صورت میگیره، یعنی هر کتابخونه‌ای نمیتونه برای خودش خرید کنه، باید به صورت متمرکز این کتاب‌ها تهیه بشه و در اختیارشون قرار بگیره. اون وقت اون کتابخونه‌های فرعی که هر بند داره کتاب‌هایش رو در واقع از کتابخونه مرکزی میگیره، یا نه مستقل برای خود این کتابخونه‌های فرعی کتاب تهیه میشه؟
ببینید، ما مثلا در واقع یک کتابی رو میتونیم تهیه بکنیم، حالا با توجه به بودجه‌ای که داریم، با توجه به کتابی که بهمون اهدا میشه، ما اولویتمون با کتابخانه مرکزی هست، یعنی یک جلد در کتابخانه مرکزی میره. اگر در واقع کتابی اضافه اومد، کتاب در واقع وارد کتابخانه‌های فرعی ما میشه. و بعضن اگر ما یه حجم کتاب رو داشته باشیم به خاطر اینکه بتونن مددجوهای بندهای دیگه بتونن استفاده بکنن، به شکل چرخشی کتاب‌ها رو عوض می‌کنیم و بعضن بین خود ندامتگاه ها هم این کار رو انجام میدیم، به خاطر اینکه ممکنه یک کتابی رو تو یک ندامتگاه دیگه فرض میکنیم نباشه، که این به این شکل اقدام باعث میشه که همه بتونن از ظرفیت های موجود در واقع استفاده
کنن. پس یه همکاری بین کتابخونه و شبکه کتابخانه هم در واقع این وسط شکل گرفته که خیلی خوبه. خب علاوه بر کتاب چه منابعی دارن؟ چون به هر حال منابع خواندنی دیگه هم هستن که کتابخونه پوشش میده.
بله، عرض کنم خدمت شما که ما به لحاظ مجله و نشریه و در واقع هفته نام ها سعی کردیم که بتونیم اون چیزی رو که در واقع به روز هست و در جامعه داره توضیح میشه رو به ندامتگاه ها ببریم. یک چیزی بالغ بر شاید 20 عنوان 30 عنوان نشریه و بعضن روزنامه ها که خوراک روزانه در واقع ندامتگاه هست وارد ندامتگاه ها میشه، در اختیار مددجوها قرار میگیره. ما سعی کردیم با مجله ها و نشریاتی که در واقع آموزشی بوده در واقع ارتباط برقرار کنیم، رایزنی بکنیم، یه بخش عمده ایش رو در واقع خریداری بکنیم، بخش دیگرش رو به شکل اهدا بگیریم، که خیلی در واقع خیلی تاثیرگذار بوده. حالا میشم اشاره کرد، مثلا مجله موفقیت، راه موفقیت، سینما رسانه، خانواده سبز، که
اینا اهدایی هستن.
بله بله، که مثلا یه اتفاقی که حالا خالی از لطف نیست شما در واقع در جریانش قرار بگیرید، یکی از مراقب‌هایی که در واقع مسئول یکی از بندهای ما بود به در واقع گفته ایشون هست که میگه ما وقتی که مجله راه موفقیت رو وارد ندامتگاه کردیم و وارد بند کردیم، خیلی در واقع رو مددجوها تأثیر گذاشت و اون تنش و بحرانی رو که در واقع بعضی از مددجوهاش درگیر بودن رو به عینه احساس کردیم که کم شده، و واقعا این از تأثیر کتاب و نشریه بوده و این میتونه با توجه به در واقع تأثیرگذاریش میتونه در واقع ذهن مددجو رو به خودش جلب بکنه، مضاف بر این که در واقع ما نشریات و مجلات فرهنگی اهدایی رو تهیه کردیم، من جمله از مجلس شورای اسلامی پیک بهارستان رو به تعداد زیادی در اختیار ما قرار دادن که ما اینو در واقع به ندامتگاه تابعه دادیم که دستبندی شده در اختیار مددجوها گذاشته شده و مددجوها از مطالب اون استفاده کردن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای فرهاد درودگر. بحث کتابخانه های زندان رو به اتفاق شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ پی خواهیم گرفت. بحث پرمحتوا، جالب و جدی کتابخانه‌های زندان رو در برنامه کتاب فرهنگ با شما مطرح کردیم. این لحظه قرار هست به سراغ میهمان تلفنی برنامه‌مون بریم، جناب آقای علی معینیان. ایشان مسئول کتابخانه زندان اوین هستند. سلام جناب آقای علی معینیان و وقتتون بخیر.
سلام علیکم. من ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، امیدوارم که بتونم در خدمت شما باشم و مطالبی که بتونم ارائه بدم خدمت
شما. سلام عرض میکنم جناب معینیان، خیلی خوشحالم که صدای شما رو میشنوم و ممنونیم از اینکه پذیرفتیم مهمان برنامه کتاب فرهنگ باشین. ما با جناب درودگر در مورد کتابخانه های زندان صحبت کردیم و حالا رسیدیم به یکی از معروفترین کتابخانه های زندان های تهران که زندان اوین هست و خب شما اونجا زحمت کتابخونه رو به عهده دارین. قاعدتا انتظار میره که کتاب زندانی به این بزرگی و با این اهمیت کتابخونه خوبی هم داشته باشه. میخوایم خواهش کنیم در مورد کتابخونه زندان اوین صحبت بفرمایید که چه وضعیتی داره در حال حاضر.
کتابخانه‌ی بازداشتگاه اوین سالهای مدیدی است که در حال کار هست و فعالیت مستمر و به خصوص خودش رو داره. ولی در سالهای اخیر یا دو سال اخیر ما اومدیم با کتابخانه‌ی مشارکتی این طرح رو ادامه دادیم و اونو در حال گسترش این کتابخانه هستیم. و پیگیری‌های مدیر کل محترم جناب آقای سلیمانی و عزیزانی که در ادوارد فرهنگی جناب آقای ایزدپرست و آقای درودگر و دوستان دیگه پیگیر امور کتابخانه بودن، تونستیم یه برآورد کلی در کل استان به عنوان دومین کتابخانه منتخب استان در امور مشارکت تا بین 62 کتابخانه مشارکتی استان به عنوان دومین کتابخانه استان و منتخب استان انتخاب بشیم. و افتخار دارم که بگم که این جناب به عنوان مسئول منتخب استان نمونه استان برگزیده شدم و تونستم بتونم در خدمت مراجعان عزیز باشم و کارهایی که ایشون بتونن انجام بدن و انجام بدم.
خب کتابخونه زندان اوین الان از لحاظ مجموعه، از لحاظ امکانات چه شرایطی داره؟ یعنی چقدر کتاب داره، چقدر منبع داره، چه تجهیزاتی در اختیار داره؟
کتابخانه بازداشتگاه اوین سیستمش بر اساس DOA انتخاب شده و طبقه بندی شده و بالغ بر 5500 نسخه کتاب و 5000 عنوان کتاب داره و در قطعه صفحه مختلفی داره که مخزن مرجع و طبق سیستم کتابخانه کل کشور یا مشارکت کل کشور طراحی و اجرا شده و با همکاری آقای متکی سرابی مدیر کل کتابخانه‌های مشارکتی استان تونستیم یه سری امکانات خوبی رو بگیریم و در قالب این در کتابخانه کارهای فرهنگی به خصوص و خوبی انجام خواهد شد و انجام شده تا کنون و که باعث ایجاد و گسترش کتابخانه مرکزی اوینه. ما اومدیم در قالب و عضویت در کتابخانه مشارکتی الفای مختلف و رضای مختلف تهیه کردیم. با پیگیری ما مکاتباتی که با نشریات کل کشور داشتیم، یعنی ما با کل نشریات کل کشور مکاتبه کردیم و اونا مساعدت کردن، لطف کردن به ما. بالغ بر ما در روزانه به تمام نشریات کشور بالغ بر 30 عنوان نشریه و تقریبا میشه گفت که از ریالی در 6 ماه نخست بالغ بر 500 میلیون تومان تنظیم به صورت رایگان از نشریات کل کشور برای بازداشت اروین دریافت کنیم و بتونیم به اوقات فراغت مرجعیان رو در قالب نشریات و مطبوعات کتابخانه انجام بدیم، غیر از کتابهایی که در اختیارشون قرار میگیره و مطالعه میکنن و به ما میدن. در قالب همین کلاس کارهایی که انجام شده در کتابخانه بازداشت اروین، مکاتبات ما یه کارهایی به نام هم نوشت نور قرآنی، ما یه اومدیم مکاتبه قرآن رو در قالب هم نوشت نور بین مددجویان در کتابخانه بازداشت اروین گسترش دادیم برای ایجاد فرهنگ قرآن و که سیرت ائمه اطهار و خداونده اون
رو تشبین کردیم. یعنی این که جناب معینیان، یعنی مکتوب میکنن قرآن و کتابت قرآن این تر؟
کتابت قرآن به این صورت که ما در ماه مبارک رمضان برای اولین بار در کشور اومدیم کتابت هم نوشت نور رو انجام دیم، به این صورت که ما به صورت از کل قرآن به صورت اومدیم به صورت کل قرآن رو دادیم به مددجویا، یعنی به صورت کمرنگش میکنیم و مردشون در قالب همون خط از روی قرآن مطلب رو مینویسن. خب و بعد در کنارش یه فایل باز کنیم به نام دل نوشته قرآن و معنی قرآن از روی قرآن نگاه میکنن مینویسن. در قالب این ما چنین کاری انجام دادیم که اولا در ماه نزول قرآن این دوستان ما با قرآن آشنایی بیشتری پیدا کنن و دل نوشته خودشون رو با قرآن در قالب همون سوره و آیه در اون قسمت بیان کنم.
خب جناب معینیان، وضعیت استقبال از کتابخونه چگونه است؟ آیا همه زندانیان آشنایی دارن، میان استفاده میکنن یا نه، یا استقبال کمرنگه؟
حالا من یه نوید بدم به همه شنوندگان عزیز، این که واقعا من به شما بگم که ما به دلیلی که ما در استان دوم شدیم، دلیلش اینه که استقبال بیشاعب عزیزان، یعنی عزیزانی که وارد زندان ما، عامل اصلی بازداشت زندانیان جهل و نادانی اونا در امور قضایی یا اطلاعات فردی یا خانوادگیشون شاید بوده، شاید و بعضی هم که ما اومدیم در قالب بخواست این اتفاق نیفته، ما یعنی واقعا اگه دوستان یعنی استقبال به خطری شهیده که ما میایم مثلا جا به جا میکنیم، مثلا ساعتشون رو تحریم، مثلا شما میگه یه سری از افراد این ساعت بیان، یه سری از این ساعت بیان که بتونن با آرامش بهتری انجام بدن و در قالب این یه برنامه ریختیم که دوستان میتونن بیان که مراجعه کنن، کتاب دریافت کنن، ببرن داخل اتاقای خودشون، از این کتاب استفاده کنن و بهره برداری نهایی ازشون بگیرن. و داره تو خدمتتون بگم که ما یه تعریفی دادیم به عنوان این که پیگیریه، به این صورت که ما میایم در یک تحریم، مثلا ما یه تحریم میدیم در اون تحقیق میکنن در یه زمینه، این دوستان ما تحقیق میکنن مثلا جرم چیه، چرا جرم اتفاق افتاده، در این قضیه تحقیق میکنن، تحقیقاتشون رو در قالب یه نشری به ما میدن و ما اونو بررسی میکنیم و برای خیلی از دوستان میترسیم که مثلا نحصه یه کاری که میتونن انجام بدن، یه به بعد برده نهاییشون رو خودشون انجام بدن، یه ما تا این حد نسیم پیش رفت.
یعنی در واقع کتابخانه زندان یه محیطی برای پژوهش هم هست؟
بله بله، در حالت پژوهشی هم داریم، حتی قالب های مختلف ما پژوهش هم میکنیم. بله.
اون وقت ساعت استفاده از کتابخونه چطوره؟ آیا ساعت خاصی داره یا نه همیشه بازه؟
ما از صبح ساعت من این کتابخونه باز رو هم فرمودن شما، ما یه کتابخونه باز هم برای مددجویان، خانواده مددجویانی که وارد زندان میشد در قالب کتابخونه های باز گذاشتیم، یعنی مثلا برای ملاقات خانواده هاشون میاد، ما یک کتابخانه بازی در قد ورودی مرجان تهیه کردیم، اونجا مرجان مراجعه میکنن، خانواده ها که مراجعه میکنن برای ملاقات با مرجان خودشون، از این کتاب ها استفاده میکنن و فرهنگ کتابخانی بین خانواده مرجان چی اجرا میشه و اونو گسترش میدیم و میتونیم با این فرهنگ خانواده هاشون هم از این مثلا اطلاعات خوبی داشتون بدید.
یعنی اینکه این خانواده ها میتونن کتاب امانت ببرن یا نه در همون محیط استفاده کنن؟
هم میتونن استفاده کنن، هم کتاب رو میبرن، یعنی کتابخانه باز، یعنی حالت شهرداری است که کتاب رو در اختیار مثلا اون حالتی هست، اون حالت کتاب رو میبرن خودشون با دوباره میرن سر جاشون میزنن، یعنی ما به صورت امانت آزاد اونها رو داریم، یعنی برای اونا توجیه نمیتونم که حتما چه تاریخی بگیرن چه تاریخ نمیم. ما کتابخانه باز یعنی کاملا راحت میتونن کتابخانه‌های باز استفاده کنن.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای علی معینیان، مسئول کتابخانه زندان اوین. امیدوارم که تلاش‌های ارجمند و ارزشمند شما در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و حفظ و اداره کتابخانه زندان اوین همچنان مستدام باقی بماند، ضمن اینکه باقیات صالحات بسیار خوبی هم برای شما خواهد بود. برقرار و موفق باشید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از محبت شما و از اینکه وقت گذاشتین برای این مورد در امور فرهنگی کشورمون و خصوصا در بازداشت اوین.
وظیفه ما بود. سپاسگزارم از حضور شما. خداحافظ. وقتتون بخیر شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. بخش گفتگوهای سرکار خانم فاطمه عسکری آزاد نیز از بخش‌های برنامه کتاب فرهنگ هست. این لحظه به اتفاق می‌شنویم.
میخائیل باختین فیلسوف و متخصص روسیه ادبیات بود که آثار تاثیرگذاری در حوزه نقد و نظریه ادبی نوشته است. یکی از نظرات مهم باختین منطق گفتگوی اوست. از دید او تمام زبان و اندیشه گفتگویی است. این بدان معناست که هر چیزی که هر کسی در هر زمانی بگوید همیشه در پاسخ به چیزی است که پیشتر گفته شده و انتظار چیزهایی را می‌کشد که بعدها گفته خواهد شد و در نتیجه ما هرگز در خلاء صحبت نمی‌کنیم. باختین هستی انسان را نتیجه مکالمه و گفتگو می‌دانست و در دیدگاه او دیالوگ فقط یک ابزار نیست بلکه غایتی است فی نفسه و به زبان او شخص از طریق دیالوگ است که شکل می‌گیرد و هویت می‌یابد. کتاب تخیل مکالمه‌ای و شکسپیر و کارناوال پس از باختین دو کتابی است که توسط رویا پورآذر به فارسی ترجمه شده است. او همچنین مجموعه از شعر شاعران مختلف را ترجمه کرده که بخشهایی از آن را در مجله مترجم به چاپ رسانده است. با او در مورد باختین، ترجمه و علاقه‌اش به کتاب و کتابخوانی گفتگوی کردم که از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم. از کودکیتون چجوری اصلا با کتاب آشنا شدین و این علاقتون چجوری به کتاب شروع شد؟
البته همه بچه‌ها با کتاب قصه. پدر من کتاب قصه گرفتن و خیلی اینطوری بود که اصلا جایزه های ما به قول امروز جایزه فرهنگی بود و یادمه که مثلا با مامانم میومدیم کانون، معمولا عادت داشت وسط و اول و آخر رمانا رو میخوند، رمانای نوجوانان رو، بعد میگفتش که این خوبه یا نه برام میخرید و اینطوری بود.
نویسنده محبوبتون کیه؟ باشه کتابای بیشتر ارتباط برقرار میکنین؟
کتابای شعر. نویسنده محبوب گفتن خیلی برام سخته، نمیدونم. با بعضی از کتابا خیلی خوب رابطه برقرار کردن، با بعضی از شعرها قدیمی جدیدی توی غربی ها با شعرهای ییتس خیلی رابطه برقرار میکنم. تو فضای تئوری با کتابای نقد.
براتون ترجمه کردن یک کتاب لذت بخش‌تره یا خوندن یک کتاب؟
ترجمه کتاب نمیدونم، برای من یه جوری یادگیریه، خصوصا که به هر حال تازه کارم و واقعا هم مفهومی که اون کتاب در پی انتقالش به این چشم نگاه میکنم که کلاس و درسه برام، هم خود کار ترجمه، کلن ترجمه برام خیلی لذت بخشه، خصوصا ترجمه شعر یا تفننی انجام میدم. ولی فکر میکنم مثلا دو تا فعالیت متفاوتن، الزاماً نمیشه با هم مقایسهشون کرد که کدوم لذت بخش تره.
به نظر شما ترجمه شعر به طور مثلا عملی واقعا ممکنه؟ چون شعری که به زبان دیگه سروده شده بخواد دوباره به زبان فارسی شعر بشه خیلی سخته.
یه مقاله در مجله فصلنامه مترجم، فکر میکنم مال بهار 91 بود، اونجا من همراه یه نمونه ترجمه شعر از تی‌اس الیوت داشتم. اونجا مفصل به این فکرهای خودم رو در واقع نظر که نمیشه گفت، این فکرامو اونجا گفتم. خب هیچ شکی نیستش که ترجمه شعر به زبان دیگر چیز دیگه ای، اصلا اثر دیگه ایه و خود اون شعر در زبان اصلیش واقعا یک تجربه دیگه ای رو برای مخاطبش ایجاد میکنه. ولی اینکه آیا این دلیل میشه که ما بگیم ترجمه نباید کرد یا بخوایم فرمول بدیم که یه فرم خاصی حتما باید ترجمه کرد، فکر نمیکنم اصلا اینو باید و نباید تو فضای هیچ فرهنگی جواب بده. این کاملا بسته به مخاطبه که با چی میتونه ارتباط برقرار کنه. واقعا
به نظر شما چه کتابی الان توی بازار نیست ولی نیازش وجود داره و اگر بیاد استقبال زیادی ازش میشه؟
من تو همین حوزه کاری خودم فکر میکنم دو تا از کتابای باختین حتما لازمه که ترجمه بشه، که کتاب بوتیقای داستایوفسکی و کتاب رابله. و حداقل کسایی که علاقه‌مند به ایده های باختین هستن قطعا باید این کتاب هایی که تا حالا اومده، این دو تا و این کتاب های دیگه باختین رو حداقل خونده باشن.
آشناییتون با باقی چگونه بود؟ چجوری اصلا با کتاب آشنا شدین و با کتاب ارتباط برقرار کردین؟
من قبلا در باره مباحث باختینی کار کرده بودم، هم پایان نامه کارشناسی ارشدم در دانشگاه تهران در رشته ادبیات انگلیسی درباره بحث کارنامه‌گرایی باختین بود، هم کتاب تخیل مکالمه باختین رو ترجمه کرده بودم که تقریبا 4 سال پیش نشر نیرونگو منتشر کرد. در دانشکده سینما و تئاتر دانشجو بودم در دوره کارشناسی ارشد مجددن و اونجا آقای براهیمی که از اساتید دانشگاه هستن پیشنهاد کردن به عنوان بخشی از کار پایان نامه کارشناسی ارشد این کتاب رو من ترجمه کنم.
هم‌نوایان برنامه کتاب فرهنگ، کتابخانه‌های زندان، عنوان برنامه امروز کتاب فرهنگ بود که این موضوع رو به اتفاق کارشناس برنامه آقای محسن زین‌العابدینی، همینطور میهمان ارجمند برنامه جناب آقای فرهاد درودگر آغاز کردیم و پی گرفتیم و اینک در مراحل پایانی این بحث هستیم. با جناب آقای زین‌العابدینی ادامه می‌دهیم.
جناب درودگر، در مورد کتابخانه زندان یه مسئله مهم اینه که شیوه دسترسی چگونه است؟ آیا برای همه آزاده، همه میتونن استفاده کنن و در چه ساعاتی میتونن استفاده کنن؟ همه ساعات شبانه روز میتونن استفاده کنن یا خیر؟
عرض کنم خدمت شما که ما تمام تلاشمون بر این بوده که کتابی که وارد ندامتگاه ها میشه همه مددجوهایی که علاقمند هستن و دنبال مطالعه کردن هستن بتونن به راحتی و با در واقع آسونی کتاب‌ها رو به دست بیارن و مطالعه بکنن. به خاطر همین ما تو کتابخونه‌های مرکزیمون که کتاب هست، تو بندهامون هم که کتاب هست، اگر مددجوی کتاب ویژه‌ای رو بخواد میتونه در واقع با رابطین فرهنگی که ما داریم در واقع مراجعه کنه به کتابخونه مرکزی و کتاب مورد نظرش رو تهیه کنه. حتی در مورد ویژه که اگه کتابی مد نظر مددجوی باشه میتونه به مسئول کتابخونه در واقع این رو انتقال بده و ما اون کتاب رو براش تهیه بکنیم. و به لحاظ دسترسی ما تمام تلاشمون بوده که مددجو به راحتی بتونه کتاب مورد نظرش رو تهیه بکنه و مطالعه کنه. کتابخونه های ما هم از ساعت 8 صبح تا ساعت 4:30 بعد از ظهر باز هست و مددجوها میتونن مراجعه کنن و استفاده کنن و کتاب به امانت بگیرن و مثل جاهای دیگه کتاب رو مطالعه کنن، بیارن بدن و کتاب بعدی رو در واقع.
حالا علاوه بر این منابع کتابی که در کتابخونه هست و نشریاتی که شما اشاره کردین، آیا دسترسی‌های دیگه به منابع اطلاعاتی هم هست، مثلا اینترنت یا کامپیوتر برای منابع دیداری شنیداری یا چند رسانه‌ای؟
عرض کنم که ما به لحاظ در واقع محدودیتی که وجود داره به لحاظ اینترنت، خب نمیتونیم اینترنت رو وارد در واقع بندها بکنیم، وارد اندرزگاه ها بکنیم و ولی بعضن به لحاظ PDF اگر در واقع کتابی نیاز باشه که حالا بحث آموزشی باشه یا کتاب‌های مذهبی باشه رو میتونیم در اختیار مددجو بذاریم که به شکل ویژه بتونن در
کامپیوتر مطالعه. هست و میتونن روی کامپیوتر مطالعه کنن.
البته در موارد استثنا، یعنی این به شکل همه‌گیر نیست.
در مورد تأمین مجموعه زندان، خب ما مسئله وقف و اهدا رو همیشه در کتابخونه ها داریم و خب سنت حسنه ای هست که خیلی تقویت میکنه و خیلی مفیده. آیا توی کتابخونه زندان هم اتفاق میفته؟ یعنی اگه کسی بخواد کتاب به کتابخونه زندان اهدا کنه امکان پذیر هست؟
بله، عرض کنم خدمت شما که ما بخشی از کتاب هامون رو به شکل در واقع اهدایی به دست میاریم که خیلی از نهادها و ارگان ها واقعا با ما همکاری داشتن که کتاباشون رو در اختیار ما گذاشتن و اهدا کردن و ما بعضن از اون کتاب ها در کتابخونه هامون به شکل در واقع ویژه استفاده کردیم و من همینجا از شنوندگان عزیز خواهد در واقع تقاضا دارم اگر مجموعه کتابی دارن و کتابی میخوان در واقع به زندان اهدا بکنن، ما استقبال میکنیم و این کتاب ها رو در اختیار مددجوها قرار میدیم که مددجوها بتونن در واقع از این کتاب ها استفاده بکنن.
خب اگر که یک نفر بخواد واقعا یک فرد عادی کتابهاش رو هدیه بده به مجموعه کتابخانه های زندان، باید کجا بره؟ چه مراحلی رو طی کنیم؟ پرسه چطور هست؟
عرض کنم که خیلی ساده میتونه مراجعه کنه به اداره کل زندان های استان تهران واقع در کوی فراز. اونجا در واقع اداره کل موجود هست، میتونه بیاد اونجا با قسمت فرهنگی هماهنگ بکنه و کتاب ها رو در واقع در اختیار قسمت فرهنگی بذاره. قسمت فرهنگی هم کتاب ها رو بررسی میکنه و به زندان ها در واقع اهدا میکنه.
خب البته چون کتابخونه‌های زندان عضو کتابخونه‌های نهاد کتابخونه‌های عمومی کشور هستن، شاید بهتر باشه که از اونجا یه مکانیزمی برای این گذاشته بشه، یعنی اهدا به کتابخانه‌های عمومی کشور، و چون کتابخونه‌های عمومی قابل دسترس‌تر هستن. به هر حال این سنت حسنه‌ای هست و خیلی میتونه مفید باشه کسی اگر بخواد کتاب اهدا کنه به کتابخونه زندان. یه مسئله مهمی که خیلی اثر می‌ذاره روی کتابخونه‌ها و کیفیت کار کتابخونه‌ها، مسئله مسئولین کتابخونه‌ها و کتابداران هستن. خب توی کتابخونه زندان شرط خاصی هست و قاعدتاً کسی که کتابدار کتابخونه زندان میشه ویژگی‌های خاصی هم باید داشته باشه. این کتابداران کتابخونه‌های زندان چگونه هستن؟ تحصیل کرده کتابداری هستن یا اینکه آموزش‌های لازم رو دیدن و چه ویژگی‌هایی دارن؟
ما در واقع سعیمون بر این بوده که خیلی تخصصی با این موضوع برخورد بکنیم، یعنی از در واقع تحصیل کرده ها در امور کتابداری و کتابخانه استفاده کردیم و اینها رو در واقع مسئول کتابخونه های مرکزیمون انجام دادیم، مضاف بر این که ما برای اینها در طول سال کلاس های آموزشی هم میگذاریم. همین الان در واقع کل مسئولین کتابخونه های ندامتگاه ها زیر نظر نهاد عمومی کتابخانه های استان تهران دارن در واقع آموزش پیشرفته کتابداری رو میبینن و در جلسات آموزشی شرکت میکنن و این دوره رو در واقع پشت سر میگذارن.
در مورد کتابخونه زندان مطالعه هم شده، یعنی من سراغ دارم پایان نامه ها و پژوهش هایی که صورت گرفته. آیا خود سازمان زندان ها یا اداره کل زندان ها حمایت میکنه یا سفارش میده چنین پژوهش هایی در مورد کتابخونه زندان یا مطالعه بشه؟ مثلا وضعیت کتابخونه زندان در خارج از کشور چگونه است و الگوگیری بشه برای کتابخونه داخلی؟
تا یه بخشیش در واقع این امکان میسر شده، منتها به شکل کامل که بخوایم در واقع یک سازوکاری رو آماده بکنیم که بخوایم کتابی در واقع در این زمینه به شکل تخصصی انجام بدیم، دو نمونه کتاب در واقع چاپ شده که کتاب‌های کوچکی هستن، منتها کتاب ویژه من ندیدم که بخوان تو این حوزه چاپ بشه و در واقع به بازار یا به بیرون ارائه بشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای فرهاد درودگر، کارشناس هنری و کارشناس امور کتاب اداره کل زندان‌های استان تهران. همینطور ممنونم از کارشناس خوب برنامه جناب آقای محسن زین‌العابدینی. عرض کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ که اگر چنانچه نظر، پیشنهاد یا انتقادی در مورد بحث امروز که با عنوان کتابخانه‌های زندان تقدیمتون شد دارید، میتونید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید و یا اینکه به شماره 30558 برای ما پیامک بفرستید. ما حتما صحبت‌های تلفنی شما همینطور پیامک‌هاتون رو دریافت خواهیم کرد، اونها رو بررسی می‌کنیم و انشالله در برنامه آتی در مورد اونها با شما سخن می‌گیم. بار دیگر پیشاپیش این اعیاد مکرر رو و این قندهای مکرر رو، میلاد با سعادت پیامبر اکرم صلوات الله علیه، همینطور میلاد امام صادق علیه السلام رو محضرتون تبریک عرض می‌کنم. به قول سعدی که گفت: سعدی اگر عاشقی کنی یا جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. روز روزگارتون خوش و خداحافظ.
Thank you.